أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از بحث در طواف نساء اینه که نایب در انجام دادن حج یا در ناحیه عمره مفرده که احتیاج به انجام طواف نساء دارد، این طواف نساء را در حقیقت از طرف خودش انجام بدهد یا از طرف ملوبان انجام بدهد. در عبارت مناسک اینه که بنای با فی الحج عن الغیر یعطی به طواف النساء عن المنوبعان لا عن نفسه. در جهت فتوایم بعضی ها گفتن که باید از طرف خودش انجام بده، بعضی هم احتیاط کردن که به نیت اعم از طرف خودش و دیگران انجام بده. حالا بعد اینجا بچه این که از طرف منوعان انجام بشه، نه از طرف خودش، بچه عبارت از اینه که در بقیه اعمال حج، در بقیه مناسک و اعمال حج نائب اونها را به نیابت از طرف منوعان انجام میداد، نه به نیابت از طرف خودش، نه اینکه به قصد عمل خودش. بالاخره این نائب شده بود که برای منوبعان عمل را انجام بده. نسبت به اجزای اصلی عمل چطور این به نیت منوبعان اونا را انجام میداد؟ طواف الحج رو که انجام میداد، طواف الحج برای کی انجام میداد؟ برای منوبعان. سعی را برای منوبعان. اون قسمت تقصیرش هم باز همه تقصیر را ولو موی خودش را کوتاه میکرد یا حق را کوتاه میکرد، ولی این را به عنوان جزء عمل کلی انجام میداد که مجموعاً عمل کلی برای منوعان حلق و تقصیر برای این حج نیابی به این عنوان بود. این طبعا به نیت منوعان بوده. نسبت به طواف نسا هم همینه، ولو طواف نساء بله در اینجا خارج از حج باشه، یا در عمره مفرده هم کسی قائل به این باشه که خارج از عمره مفرده هست، ولی علایاله جزء توابع اون منسک اصلی هست. منسک اصلی عمره تمتع هست، منسک اصلی حج تمتع یا حج افراد و غیران هست، یا عمره مفرده هست. خب همونطور که بقیه این اعمال را بله به نیت منوعان انجام میداد، این طواف نسا به نیت منوعان انجام میده. مقتضای بله قاعده عام در مواردی که شخص به نیابت از دیگری کاری را انجام میده اینه که هم اصل عمل و هم توابع به نیت او انجام بشه، خصوصیات منوعان باید رعایت بشه. بله در باب حج بعضی از احکام هست که مکلف در مورد رعایت اونها باید خصوصیات خودش را در نظر بگیره، نه خصوصیات منوعان را. باید خصوصیات خودش را در نظر بگیره، نه خصوصیات منوعان را. ولی اون احتیاج به اون به خاطر دلیل خاصی است که در اون قسمت وارد شده، و الا اگه اون نبود قاعده عام در همه موارد دیده که خصوصیات منوعان انجام بده. اون موارد کجاست که نائب باید خصوصیات خودش را رعایت بکنه؟ مثلا در از احکام احرام اینه که مثلا تذلیل برای مردها حرامه، ولی برای زنها تذلیل نصاب از سبیان جایزه. یا در باب تختیت و رأس و الوجه احرام المرأه فی وجهها احرام الرجل فی رأسه، اون مرد نباید سرش را بپوشاند، زنم نباید صورتش را بپوشاند. خب این کسی که نائب شد در حج، اگه نائب مرد باشد ولو منوب عنه او زن باشه، ولی نائب در حال احرام نمیتونه تزویل بکنه، نمیتونه بگه چون من این را برای این حج را برای منوب عنه زن انجام میدم و منوب عنه زنم که دیگه چیز ندارم. اینجا از خود روایات احرام استفاده میشه که ملاک در این امور اون شخصی است که احرام بسته است، اون شخصی که مباشرت در احرام داره. ملاک در این محرمات احرام مباشر احرامه، هم از این که فعلش برای خودش باشه یا برای منوانن باشه، منوانننش مماثل او باشه یا غیر مماثل او باشه، ملاک اینا خود مباشر در احرام اثر داره. در مثل اون موارد اینه. از اینجا این اشکال گفته شده به این که بله در مورد حج در بعضی از اعمال خصوصیت ملاحظه میشه، ولی این به خاطر ادله خاصه است که در اینجا وجود داره. همونطور که در باب صلات هم همینه، در باب صلات در جایی را که شخص خودش نماز میخواند، کسی که مباشره در اقامه نماز هست، او باید خصوصیت خودش را از حیث سر، از حیث جهر و اخفاء باید رعایت بکنه. اون کسی که نماز ظهر میخونه، مباشره در خوندن نماز ظهره، اگر زن باشد، خب در نماز جهریش مخیر بین اخفاء و جهره. اگر مرد باشد باید در نماز جهریه رو به جهر بخونه. از جهت سطرم ساکتی که مرده، خب سطر لازمه برای مرد رو رعایت میکنه، اگر زنه سطر لازم بر زن رو. حالا اگه این شخص اومد نماز قضا نیابی میخونه، به نیابت از شخص آخر، به نیابت از میت نماز قضا میخونه، منوبانا اگر مرد باشد، این کسی که زن هست بر او لازم نیست که چون منو و انهش مرده الان این قرائتی که داره انجام میده، قرائت نماز جهریش در نماز جهریه مثلا مخیر، در نماز جهریه حتما باید به جهر بخونه، لازم نیست ولو منو و انهش مرده، یا بله منو و انهش مرده لازم نیست. و همینطور در قسمت سطرم چون منو منش مرده، زن نمیتونه بگه که من نماز مرد رو دارم میخونم، پس سطر لازمه برای مردان را فقط رعایت میکنم، نه سطر نسا. در قسمت عکسش اگر مقیم صلات، اون که دیگه مباشره در انجام نماز هست، مرده، دیگه منو منش زن باشه، بر اون لازم نیست که سطر نسا را رعایت بکنه، نه همون سطر مربوط به خوده. اینا احکام خاصی است که استناد داره به ظهور ادله‌ای که در اون ادله، از اون ادله استفاده میشه که ملاک خصوصیات مباشره در انجام این عمله، نه خصوصیات من یعطل عمل لهو. این دلیل خاص، ولی اگه دلیل نداشته باشی، مقتضای قاعده عام در جایی که آدم عمل را برای ملوب عن انجام میده، خب باید خصوصیات منوبون ان را رعایت بکنه، عمل برای منوبون ان، عمل برای منوبون ان انجام بشه. اینجا از این قبیله. بله در محل بحثم طواف نساء اگر جزء حج باشه، که معلومه که بقیه اجزا رو چجور از طرف منوبون انجام میداد، طواف نساء از طرف منوبون، اگر جزء حج هم نباشه ولی جزء توابع هست دیگه، در قسم توابع عمل قرار میگیره. و قاعده اولیه اینه که توابع هم به نیت همون قصدی، به قصد و نیتی انجام میشه که اصل العمل انجام میشه. اشکالی که در این قسمت هست اینه که خب این قاعده رو ما فی حد نفسی ولو قبول بکنیم، ولی در باب طواف نساء که انه اون قرینه‌ای که در بقیه موارد شما گفتید وجود داره که ملاحظه اون قرینه دلالت میکنه بر اینکه ملاک خصوصیت مباشره در اتیان انجام در اتیان عمل هست، اون قرینه در مورد طواف نسا هم وجود داره. چرا؟ به جهت اینکه طواف نسا بحث به اونجی که تا حالا خوندیم این بود که شخص در احرام قرار میگیره، با قرار گرفتن در احرام، با تلویه در احرام قرار میگیره، با قرار گرفتن در احرام محرمات کثیره‌ای بر او 25 تا کمتر و بیشتر بر او حرام میشه و این که این محرمات بخواهد حلال بشه و شخص تحلل از این محرمات پیدا کنه موارد رو باید انجام بده. خب اینجا اون بعده یک قسمش حلق و تقصیر، یک قسمش طواف نسا، یک قسمش طواف سعی. طواف نسا هم همینه، طواف نسا انجام داده شو قرار گرفت در اونجا برای اینکه سبب هلیت تماس مرد با زن قرار بگیره، برای هلیت او قرار گرفت. اون روایاتی که وارد شده بود در اینکه لولا ما من الله بر مؤمنین به این مضمون که اگه طواف نسا رو قرار نمیداد اینا برمیگشتن در حالی که با زنانشون نزدیک میکردن، اینا نشون میده که طواف نسا برای این طواف نسا عملی است که شارع قرار داده برای اینکه شخص محرم را از اون حالت احرامی که یحرم علیه نسا خارج بکنه. خب وقتی اینه، این در حقیقت طواف نسا را انجام میدهد برای اینکه خودش از این حالت خارج بشه. در مواردی که شخص حج نیابی انجام میده، در مواردی که شخص حج نیابی انجام میده، وقتی میره محرم میشه، با محرم شدن اون منوب و انهش که در خانهش نشسته بر او که نمیدونم این تدلیل که حرام نمیشه، که این تدلیل که بر او حرام نمیشه، اون 25 محرم که بر او حرام نمیشه، که اون منوب در خانهش نشسته، که بله این شخصی که محرم شده حتی اگر هیچی که از این محللات رو انجام نده به اون منوب ان که کاری نداره، که چطور اون تحلل از بقیه مربوط به خود منوبان نائب هست نه منوبان هست. نسبت به طواف نسا همینه، طواف نسا وظیفه ای که شارع قرار داده برای اینکه تحلل نائب پیدا بشه. خب این نشون میده که تحلل این طواف نسا مرتبط به نائب هست، چون برای تحلل او صادر شده، واجب شده، جعل شده است، برای تحلل او جعل شده. و وقتی عمل برای تحلل مباشر جعل شده باشه، مباشر در حج، در حقیقت برای خودش باید این طواف نسا رو انجام بده، نه برای منوبان هم. کنه ادعا میشه که اون دلیل آخر که شما گفتید که باید برای خروج از قاعده دلیل بیاریم، اون دلیل آخر در مورد طواف نسا محقق هست. دلیل آخر هم اینه که این در به اصطلاح عمل به جهت تحلل شخص پیدا شده، نه به خاطر جهات دیگر. خب در نتیجه بله باید این عمل رو که انجام میده به قصد منوبان انجام بده. خب این در حقیقت اشکالی است که در اینجا میشه به این بیان مرحومای اخویی که فرموده بودن که نائب به طواف نسا را به نیابت از منوبان انجام بده نه به نیابت خودش، ممکن از این اشکال جواب داده بشه به این که بله درسته در باب احرام تمام خصوصیاتی که گفته شده صحیح هست که این محرمات احرام بر خود مباشر حرام می شود، بر منوبان حرام نمی شود، و طواف نسا هم در نسا هم بر مباشر حرامه نه بر منوبان، و نائب هم با این طواف نسا میخواهد نسا رو برای خودش حلال بکنه. اینا این قسمت ها درسته جای اشکال نیست، ولی کلام در اینه که بالاخره این اعمالی رو که انجام میده این علایالم، این طواف نسا به عنوان تابع حجه، نسبت به اجزای قبلی، نسبت به اجزای قبلی قبل از طواف نسا، اونها نسبت به اجزای قبلی قبل از طواف نسا، اون اجزا به همون نحوی که اونها به قصد منوبرن انجام میشه، اینم باید به قصد منوبرن انجام بشه. مجرد این که فایده طواف نسا، مجرد این که فایده طواف نسا تحلل خود مباشر از حرمت النساء هست، این مقدار باعث نمیشه که قصد منوب، قصد نائب لازم باشه، به قصد منوب جا نداشته باشه. چرا؟ به جهت اینکه اگه این حرف رو بخواد بگیم، خود اون به اصطلاح چیز هم، اون اجزای قبلی هم همین حرف دیگه، در اون مگه در بیان محللات گفته نشده که با حلق و تفسیر در یوم العید تمام محرمات، بر تمام محرمات احرام بر شخص حلال می شود غیر از طیب و نسا؟ خب اون غیر از طیب و نسا، حلق با حلق حرام شد، طواف الحج و سعی فی الحج موجب حلیت طیب شده. خب اونجا انجام دادن طواف حج و سعی یترتب علیه حلیت و طیب لچه کسی؟ للمباشر. ولی در عینی که للمباشر بود، این بنده خدا که میخواست این طواف رو انجام بده، به قصد کی انجام میداد؟ به قصد خودش انجام میداد یا به قصد منوعان؟ این نائب شده بود که حج منوعان رو انجام بده. مجرد این که فائده طواف النساء تحلل خود شخص هست، این اقتضا نداره که در مقام قصد مباشر خودش رو قصد بکنه. چرا؟ به جهت این که اگر این موجب این بشه، در محللات قبلی، در دو مرحله قبلی هم باید همین حرف را بزنیم، ولی که اونجا فرضین در اونجا کسی این را نگفته که حلق و تقصیر که میکنه یا طواف حج را انجام میده، هر سعی حج را انجام میده، قصد خودش را بکنه، با این که این اثر برش مترتبه، ولی کسی اونجا این قصد را اینو نگفت. نکتهش یه نکتهش اینه که چون این برای کل عمل بر نسبت به منوبعن نائب شده، باید این عمل را با توابش به قصد منوبعن انجام بده. این تواف نسا برای حج لازم شده، دنباله حج، بلا اگر اون عمل اصلی که حج انجام نمی گرفت، محرم به اون نمی شد، طواف نسا جا نداشت. طواف نسا دنباله حجه، تابع حجه. خب به همون نحوی که در خود اجزای اصلی باید به قصد منوعان انجام بشه، طبعا این قسمت هم باید به قصد منوعان انجام بشه. این بعد یک نکته در طواف نسا. پس این که گفته بشه به این که نائب در انجام دادن طواف نسا قصد منو و ان را لازم نیست بکنه، بلکه قصد خودش رو بکنه، کافیه، این تمام نیست. اینجا با اون مثال جهر و اخفات در نماز، یا با مثال تذلیل حرمت و تذلیل در و حرمت تقطیت و رأس و تقطیت و وجه، با این با هم این با اون فرق داره و از یک باب نیست.
نیابت در فعل هست نفائل بر بنا درست میشه اشکانه، نیت فعل خودش رو میکنه، این فعلش هم فعل نائب هست، نیابت در فعل نفائل،
نیابت نیابت در فائل معنی نداره.
حقیقت
نیابت اینه که اصلا حقیقت نیابت اینه که این شخص مباشر عمل غیر رو انجام میده، عملی که مربوط به غیره، عمل او رو انجام میده. خب چون عمل غیر رو باید انجام بده، طبعا اصل و عمل رو به قصد منوبهن انجام میده، توابعش هم به نیت منوبهن انجام میده. خب این قسمت خیلی جای بحث نداره. جهت یعنی وجهش معلومه، وجهش هم قاعده عام هست، اون اشکالی که در مقام گفته شده اینه که چون طواف النساء لتحلل خود مباشر هست، پس مباشر خودش را قصد میکنه. جواب اینه که مجرد این مقدار کافی نیست برای اینکه قصد خودش کافی باشه و قصد منوعاً لازم نباشه. بله احتیاط معنی اون عیب نداره که این قصد را به این عنوان طواف النساء از باب احتیاط، طواف النساء به عنوان اون که وظیفش هست. بالاخره وظیفش چیه؟ به نیت اون که وظیفه واقعیه هست و بحث به وظیفه واقعیه قصد منوعاً ان هست یا قصد نایبه. اگه در این جهت هم تردید داشته باشه از باب احتیاط بگه اونی که وظیفه من هست، این رو به قصد این عمل رو انجام میدم به قصد اون چی که وظیفه منه، که وظیفه من مردد بین اینی که اقصد و منوبون ان را یا اقصد و خودم را، به این عنوان کلی هم باشه این نداره مشکل. این جهت بله جهت چهارم از بس. بعضی از جهات دیگه در همین طواف النساء هست که بخشی از اینها حکمش خیلی بحث نداره ولی بخش دیگه جای بحث و تأمل داره. از مواردی که جز خصوصیات طواف النساء هست و جای بحث زیادی نداره اون ایست که در مسئله 418 گفته شده به این که با اون اینی که طواف النساء و صلات طواف النساء مثل طواف حج و صلات طواف حج هست در کیفیت و شرایط. در حقیقت جهت خامسه کیفیت و صلات طواف النساء و شرایط طواف النساء. در این مسئله بیان شد که از نظر کیفیت و شرایط همون خصوصیت و شرایط طواف حج را داره. از نظر خصوصیات که مثلا هفت شرطه اون طواف حج هفت شرطه، اینم هفت شرطه. بعد از جهت اجزا این، از لحاظ شرایط این که در اگر اونجا طهارت صبح لازمه، اینجا هم لازمه، وضو لازمه، بدون وضو صحیح نیست، اینجا صحیح نیست، با همه شرایطی که در مورد طواف گفته شده. دلیل بر اعتبار این کیفیت و شرایط در طواف النساء چیه؟ در خصوص طواف النساء که ما دلیل نداریم که بیا شرایط و کیفیت او رو بیان بکنه. بر این اساس از نظر کیفیت چطور حکم می شود که طواف النساء من حیث کیفیت و شرایط همون کیفیت قبلی رو داره؟ دو تا وجه میشه برای اون ذکر کرد. یه وجه عبارت از اینه که اون ادله‌ای که در او شرایط طواف ذکر شده یا طواف معرفی شده که در طواف مکلف باید از کجا شروع کنه به کجا ختم بکنه، هفت شرطه، یا کسی که شک در طواف بکنه شک در طواف موجب بطلان طواف میشه، این خصوصیات مختلف که در مورد طواف ذکر شده اون چیزی که به عنوان موضوع در اون ادله قرار گرفته طبیعی و طوافه، جنس و طوافه، نه خصوص طواف حج، نه خصوص طواف مثلا عمره. عنوان کلی طواف طبعا اون ادله شرایط به کیفیات را در هر چیزی که مصداق طواف باشه بیان میکنه. وقتی دلیل سعی معاویه ابن عمار به ما گفت المتمتع علیه ثلاثه تا اطواف مجموعه که سومیش طواف النساء هست، بله طواف النساء وقتی واجب شد از نظر کیفیت اون ادله مبین کیفیت و اجزا این طواف النساء را هم شامل میشه. این یک بیان. بیان دیگه عبارت از اینه که خود در مورد طواف حج یا در مورد طواف عمره یه خصوصیاتی برای طواف در بعضی از ادله وارد شده. مثلا مورد سوال در بعضی از اینها ممکنه طواف حج بوده در مورد شک و اینا مثلا، یا و همینطور در قسمت سعی و اینا بعضی از اینا در مورد مثلا طواف حج و طواف عمره اینها وارد شده. خب اون ادله به حسب موردش اختصاص دارد به طواف حج، طوافی که طواف الفریضه، طواف اصلی. در مورد طواف النساء ما اگر اصل وجوب طواف النساء را دلیل داشته باشیم به دلیل دلالت بر این بکنه ولی کیفیت و شرایط او را بیان نکنه، اطلاق مبانی این دلیلی که ایجاب کرده از طواف النساء را من دون ان یبین لهو خصوصیات و شرایط را اطلاق مقامی این دلیل وجوب اقتضا میکنه که از نظر کیفیت و شرایط همون شرایط طواف قبل طواف حج رو داشته باشه، با همون توضیحی که قبلا داده شده که اگر شارع در یک حصه از طبیعت طبیعی را برای حصه از طبیعی خصوصیاتی من الاعضای و شرایط بیان بکنه، بعد امر به حصه دیگه بکنه، به فرد دیگه به عنوان دیگه از مصادیق طبیعی بکنه، اطلاق مقامی اینه. مثالش این بود که در کیفیت نماز نافله دلیل خاصی وارد نشده من حیث الاجزای و شرایط که اول و تکبیر آخر و تسلیم، ولی چون در صلات فریضه وارد شده وقتی شارع امر کرده است به صلات نافله، نافله ابتدایی یا نافله ابتدایی یا نافله عند وقوع شیء یا فی زمان خاص، امر به نماز دورکتی بدون اینکه دورکت رو چجوری بخون، اطلاق مقامیش اینه که به همون کیفیتی که در صلات فریضه گفتیم، روی حساب دلیل آخر احتیاج نداره. اینم بله مورد از جهت کیفیت طواف نسا و شرایطش. نکته دیگه که در طواف نسا هست به اینجا بله مورد تعرض قرار گرفت در مناسک در مسئله 419 اینه که در مواردی که شخص قدرت بر انجام طواف نسا ندارد به خاطر عذری نمیتواند طواف نسا انجام بده، وظیفه چیه؟ خب در این قسمت همون حکمی که در طواف الحج بیان شده که در موارد عید چه کار باید بکنه با توضیحی که قبلا داده شده، همون توضیحات اینجا میاد که مستفاد از ادله اینه که طواف سه مرحله داره. یکی طواف مباشری که خود شخص با پای خودش این حرکت به دور کعبه را انجام بده، طواف به نفسهی ازش تعبیر میکنن. تا مرحله دوم اطافه هست، مرحله که اطافه یعنی با کمک گرفتن از دیگری طواف انجام بده، یا به تعبیر دیگر دیگران او را طواف بدهن، یطاف و بهی باشه. این مرحله دوم، اگر این مرحله دوم هم ممکن نشد نوبت میرسه به طواف عام. همون حکمی که در طواف الحج بیان شده در این مراتب در اینجا هم میاد. اینجا هم فرموده من لم یتمکن من طواف النساء به استقلالی لمرض و غیرهی استعان به غیرهی. اگر مرحله اول که طواف به نفس ممکن نبود، مرحله دوم نوبت میرسه استعان به غیره فیتوف ولو به ان یهمل علی متن حیوان او انسان، ولو به اینکه به پشت حیوان یا انسان حالا روی تخت روانی غیره این. و ان لم یتمکن منه ایضا لزمت حل استنابه ان استنابه بله در اونم باید استنابه بکنه. و یجری هازا فی صلاة در مسئله 419 در ادامه داره و یجری هازا فی صلاة طواف ایزن، همین خصوصیات در صلاة طواف هم هست، در اونجایی که خود شخص تا اونجایی که ممکنه خود شخص باید انجام بده، ولی اگر خود شخص انجام نداد نوبت به استنابه میرسه. حالا اینجا بله نوبت به استنابه میرسه. در قسمت استنابه این بحث جا داره که مطرح بشه در مواردی که بله شخص خودش نمیتواند طواف را انجام بده، به اطاف هم ممکن نیست، الان باید نائب بگیره، هم در اینجا هم در طواف حج هم در طواف نسا این بحث مطرح که اگه نمیتونه اون را انجام بده به خاطر این که طواف بله به خاطر عذری که اون عذر فقط نسبت به طواف وجود داره، اما نسبت به صلات طواف اون عذر وجود نداره، به خاطر اینکه مثلا شخص از مکه بیرون رفت الان خودش نمیتواند طواف رو انجام بده ولی صلات طواف رو میتونه بکنه. چه جهت صلات طواف رو به اینکه در خارج مکه بکنه، بر اساس اون چی که در روایات در بحث صلات طواف در عمره بیان شد که در جایی را که شخص فراموش کرد نماز طواف را بکنه، اگر طواف را انجام داده ولی نماز طواف را فراموش کرد، اگر تمکن دارد میآید پشت مقام میخواند و الا هر جایی که هست، هر نقطه‌ای که هست اونجا میخونه. در موارد عذر جایگاه طواف صلات طواف کل مکانن هست، نه خصوص مقام. حالا در اینجا در موارد در طواف نساء به در یا در طواف حج، اگر کسی نسبت به طواف معذور هست ولی نسبت به صلات طواف معذور نیست. اینجا آیا نماز را آیا طواف را نائب از طرف او انجام بده و نمازش را این بخواند، یا اینکه نه نمازی که اون نائبی که از طرف او طواف انجام میده نماز را هم اون نائب بخونه؟ این بحث در این قسمت هست که بحث به اونجایی که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده در اعلام دیگه اومده، این که در این موارد این نائب، این شخصی که نمیتواند به مکه برود و طواف نساء را یا طواف اصلی را انجام بده در اون زمانش، نائب از طرف او انجام میدهد و نائب همونطور که طواف را انجام میده صلات طواف را هم انجام میده در همون جا. صلات طواف دنباله طواف حساب شده. ولی به اساس اون چیزی که بعض الاعلام فتوا دادن گفتن نه، طواف نسبت به طواف این عاجزه، اما نسبت به صلات طواف این فی مکانی نماز طواف رو میخونه، اینجا نماز طواف رو میخونه. روی حساب مواردی که اشخاص طواف هاشون را باطل انجام دادن، طوافش رو باطل انجام دادن، الان اومدن به بلدشون میخواهن نائب بگیرن، نائب که طواف را انجام داد صلات طواف را این باید در اینجا بخونه، صلات طواف را خودش باید بخونه، نه اینکه صلات طواف هم به نیابه باشه. این جای بحث داره، این بزنگاه بحث و اونی که دخیل در این مطلب اینه که آیا مستفاده از ادله اینه که صلات طواف در حقیقت به عنوان تابع طواف هست که من یعتی به طواف، یعتی به صلات طواف، یا اینکه نه صلات طواف در حقیقت یک امر مستقلی نسبت به طواف، هر کدوم از اینها در صورت امکان باید انجام بشه. مثل رابطه طواف با صلات طواف مثل رابطه طواف با سعی، چجور تمکن از یکی از اینها، ببخشید عدم تمکن از یکی از اینها که موجب استنابه میشه نسبت به دیگری استنابه معنا نداره. کسی که نمیتواند طواف بکنه ولی سعی میتونه بکنه، خب باید سعیش رو خودش انجام بده، کما اینکه در مورد حائض هم اینجور گفته شده که حائض طواف را در عمره تمتع انجام نده ولی سعیش را خودش انجام بده، طوافش را بذاره برای بعد. یا اون بعد یا در مواردی که تمکن نداره به همین صورت، در موردی که تمکن نداره اگه نوبت استنابه رسید سعی را خودش انجام بده، اگه بعد از برگشت نمیتونه انجام بده طواف را برای طواف نائب میگیره ولی سعی را خودش انجام میده. چجور در جایی را که بین سعی و طواف یکی مورد عذر قرار بگیره استنابه در او موجب استنابه در دیگری نمیشه، در مورد طواف به صلات طواف اینه. وجه فرمایش مرحوم آقای خویی و نوع محققی اینه که صلات طواف به عنوان دنباله طواف هست، بر اساس اون تعبیری هم که در بعضی از روایاته که فرمودن، در اون روایات هم بوده که بله، در اون روایات بوده که آیا وضو در مناسک حج لازم هست یا لازم نیست، در اون روایات بوده که جمیع مناسک حج می شود انسان او را بدون وضو انجام داد الا طواف لأن فیه صلاتا، که در بحث های قبلی به جای طواف و بالبیت صلات به این به عنوان دلیل تنزیل از این استفاده کردن. این لأن فیه صلات یعنی این صلات طواف که انه جز طواف در شکم طواف قرار داره، مجموعا یک چیز حساب میشه. خب اگر به لحاظ مجموعی باشه طبعا این دوتا دوتا امر مستقل نسبت به هم دیگه نمیشه. با قطع نظر از این تعبیر ظاهر اینه که صلات طواف غیر از خود طواف طبعا استنابه در یکی از اینها موجب استنابه در دیگری نمیشه، نسبت به یکی استنابه میکنه، نسبت به دیگری خودش باید انجام بده. بعضی از جهات دیگه در طواف نسا باقی مونده دیگه، همون میگم ظاهر اولی اینه که این طواف صلات طواف غیر از این طواف، غیر از خود طواف دیگه، این حساب اجزای حج را که میشمارن، اجزای عمره را، اینا را در کنار جدا جدا میشمارن، میگن یکی صلات طواف یکی صلات طواف. ظاهر اولی اینه که هر کدوم از اینا مستقل از دیگری هست. اون قول مقابل که میخواد اینا را تابع قرار بده، او باید دلیل اقامه بکنه. مستند مثل مرموهای خویی هم همون روایاتی است که از اون روایات اینجور استفاده میشه که این تواف مشتمل بر صلات، یعنی صلات در شکم تواف قرار داره، نه اینکه یه چیز جدای از او باشه.